بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 71، سطر 11. و عجاب الامام به ان تلک المقاومه انما هی من جهت ان الحرارت القریبه تحاول التفریق و القریزیه افادت المرکب من التبخ و النزج ما یأثر معه علی الحرارت القریبه تفریق و اجزایی. بحث حرارت داشتیم که کیفیتیست مخصوص در مقابل برودت، که او هم کیفیتیست، کیفیت مخصوصی دیگریست. گفتیم حرارت به چهار معنا میاد. یکی از اون چهار معنا حرارت غریزی بود. بعد شروع کردیم به بیان این حرارت غریزی که آیا غیر از حرارت ناری است یا همان حرارت ناری است. این حرارت در بدن ما موجوده، یعنی در هر مرکب عنصری این حرارت هست، هر مرکب عنصری که دارای مزاج باشد، از جمله در بدن ما. آیا این حرارتی که در بدن ما موجوده و اسمش حرارت غریزی است از سنخ حرارت ناری است یا از سنخ حرارت ناری نیست؟ ارسطو گفت از سنخ حرارت ناری نیست. جالینوس گفت از سنخ حرارت ناری هست. ارسطو بر مدعای خودش استدلال کرد. استدلالش این بود که کاری که این حرارت غریزی انجام میده مخالف است با کاری که حرارت ناری انجام میده، پس نمیتونه همون حرارت ناری باشه. حرارت ناری رطوبت موجود در مرکب رو خشک میکنه و مرکب رو متلاشی میکنه، در حالی که حرارت غریزی اون رطوبت رو حفظ میکنه و در نتیجه مرکب رو ترمیم میکنه و از آسیب سموم و غریبه ها حفظش میکنه. کاری که مرکب ناری میکنه، کاری که حرارت ناری میکنه با کاری که حرارت غریزی میکنه مقابل همند. او متفرق میکند مرکب رو، این التیام میدهد مرکب رو و متفرق کننده ها رو و مزاحم ها رو دفع میکنه. پس این دوتا نمیتونن یکی باشند. فخر رازی از این استدلال جواب میده، چون ایشون طرفدار جالینوسه و حرف ارسطو رو قبول نداره. از این استدلال جواب میده، میگه هم حرارت غریزی حرارت ناری است، هم حرارت ناریه از سنخ حرارت غریزی است. این دوتا حقیقتشون یکیه. تفاوتشون اینه که یکی در درون مرکبه، یکی بیرون مرکبه. اونی که در بیرون مرکبه خسارت وارد میکنه بر مرکب و سعی بر این داره که مرکب رو متفرق کنه. اونی که در درونه مرکب رو میپزه، به صورت میوه رسیده درش میاره و در نتیجه التیامی بین اجزای مرکب به وجود میاره و این التیام رو هم حفظ میکنه و ادامه میده. و به همین جهته که نمیذاره حرارت غریبه به بدن خسارت وارد کنه. او چون داخل بدنه و فعالیت میکنه، مانع تأثیر بیرونی ها میشه. حالا اگه برعکس شد، اون حرارت غریزی رفت بیرون، حرارت ناری آمد درون، حرارت ناری همون کار رو میکنه که حرارت غریزی میکرد و حرارت غریزی همون کار رو میکنه که حرارت ناری میکرد. یعنی حرارت غریزی میشه مزاحم، حرارت ناری میشه مدافع. پس حقیقت این دو فرق نداره و اگرچه کارهاشون فرق داره، اختلاف کار به خاطر اختلاف حقیقت نیست، به خاطر اختلاف موضعه. این موضعش درون بدنه، فعالیتش اینه، اون موضعش بیرون بدنه، فعالیتش اونه. جوابی که فخر رازی به ارسطو میده اینه که شما از اختلاف در فعل اختلاف در حقیقت رو کشف کردید، ولی ما میگیم از اختلاف در فعل اختلاف در موضع کشف میشه. یا به تعبیر برعکس، شما گفتیم چون حقیقت ها مختلف است پس فعل ها مختلفه، ما میگیم چون مواضع مختلفه پس فعل ها مختلفه. حالا بر فرض که حرف ما درست هم نباشه، اینو من اضافه میکنم و فخر رازی نمیگه، بر فرض حرف ما درست نباشد، لااقل حرف شما از انحصار در میاد. وقتی از انحصار در آمد دیگه نمیتونید بهش استدلال کنید. بالاخره یه احتمال دیگه هم در کنار احتمال شما هست و این احتمال استدلال شما رو باطل میکنه، چون ازاجع الاحتمال بطل الاستدلال. بر فرض حرف ما ثابت نشه، لااقل حرف شما رد میشه و همین کافیه. شما وقتی حرفتون رد شد، اختلاف در حقیقتون نمیتونید نتیجه بگیرید، پس استدلالتون میشه کلا استدلال. این حرف فخر. پس فخر این چنین میگوید، این حرکت غریزی این اجزای مرکب رو میپزد و مثل میوه رسیده قرارش میدهد و بر اثر این قرار دادن به بدن یک نیروی مقاومت میدهد تا در مقابل حرارت بیرونی که سعی در تفرقه اجزای بدن دارد مقاومت کند و حرارت بیرونی نتواند بر اثر این مقاومت نتواند این بدن رو متفرق کند. عاملش حرارت غریزی است و حرارت غریزی که این کارو میکنه نه به خاطر اینکه حقیقتش با حقیقت ناری مختلف باشه، بلکه به خاطر اینکه در درون بدنه و وظیفه مخصوص داره. اون بالاخره در درون بدنه باید کارگزار بدن باشه، خادم بدن باشه. اونی که بیرون بدنه نه، اون مزاحم بدنه. بالاخره با بدن در پیشورد مقاصد خودش، مقاصد طبیعی خودش مزاحمت میکنه و بدن رو از کار میندازه در صورتی که بتونه. اون به خاطر بیرون بودن میشه، نه به خاطر اینکه حقیقتش حقیقت مضر باشد و حقیقت این حقیقت نافع باشد. صفحه 71 این سطر یازدهم. و عجاب الامام به اینکه این مقاومتی که حرارت غریزی در مقابل حرارت غریبه می کند به این صورت بیان می شود، این نماهی هم من جهت این است که حرارت غریبه تهابل و تفریق، تهابل یعنی قصد کرده تفریق و جدا کردن اجزای مرکب را. البته منظور از قصد قصد ارادی نیست، منظور از قصد قصد طبیعیه. ولی والغریزیه افادت المرکب من الطبخ و نزجه ما یعصر و معهو علی الحرارت غریبه تفریق و اجزایی. من الطبخ و نزج بیان مای مایعصر است که بعدن میاد، بیان است برای مایی که بعدن میاد. مایعصرم مفعول افادته، ضمیر اجزایی هم به مرکب برمیگرده. عبارت اینطور معنی میشه، حرارت غریزیه به مرکب یعنی به بدن، بدن حیوان انسان، به بدن درخت طبخ و نزج را میدهد، یعنی باعث میشود که اجزای بدن بپزند و نزج. نزج یعنی میوه، وقتی میرسه میگن نزج پیدا کرد، یعنی رسید، از حالت کالی در آمد. و غریزیه افاده میکند مرکب را طبخ و نزجی که با وجود این طبخ و نزج مشکل است بر حرارت غریبه که بتواند متفرق کند اجزای مرکب رو. یعنی جلوی کار حرارت غریبه رو میگیره. اون اثری که حرارت غریزیه در این مرکب میگذارد مانع تأثیر حرارت غریبه میشه، اونم به خاطر اینکه این حرارت غریزیه چون در بدن است خادم بدن است، باید این فعالیت رو بکنه. یعنی کارش همینه، کارش در درون بدنه و باید بدن رو التیام بده. اون که بیرونیست کارش این نیست که بدن رو حفظ کنه، اون کارش اینه که اثر خودش رو بذاره. اثر خودش هم اثر نافع برای خودش، اثر تخریبی است برای غیر. فت تفاوت بین غریزیه و غریبه ناریه لیسه فی الماهیت، تفاوت در ماهیت نیست. توجه کنید قید قید ناریه رو برای غریبه میاره، یعنی غریبه رو مقید میکنه به ناریه. منظور این نیست که حرارت غریبه فقط حرارت ناره، حرارت تب هم حرارت غریبه است. حرارتی هم که از حرکت در بدن ما تولید میشه حرارت غریبه است. همه اینا ناریه نیستن. حرارتی هم که بر اثر خوابیدن کنار بخاری، تکیه دادن به بخاری در بدن ما حاصل میشه، اونم حرارت ناریه است. اون دیگه از سنخ ناره، اون واقعا ناریه است. اما این دوتای دیگه که ناریه نیستن، یعنی حرارتی که از حرکت درست میشه، حرارتی که از تب درست میشه، اینا ناریه نیستن. منظور از ناریه اینی که از سنخ ناریه است، از سنخ سماویه نیست. چون گفتیم حرارت غریزیه سنخ سماویه است، اونای دیگه حرارتشون سنخ ناریه است، نه از نار تولید شود. از کدام حرکت نار نیست، یا مریضی که عبارت از تبه اون که نار نیست. حرارتایی که اینا به وجود میارن حرارت نار نیست، ولی از سنخ حرارت ناری است. پس قید ناری یعنی از سنخ حرارت ناری، نه اینکه واقعا منظور از ناریه خود ناریه باشه. پس تفاوت بین غریزیه و غریبه ناریه لیس فی الماهیه، بل فی کون الغریزیه داخلتا فی ذلک المرکب دون الغریبه. فی کون یعنی تفاوت در این است که غریزیه داخل در این مرکب است اما غریبه داخل نیست. حالا اگه برعکس میشد، وظیفه هاشون هم برعکس میشد، اگه غریزیه میمد بیرون غریبه میرفت درون، وظیفه هم برعکس میشد، غریبه میشد مدافع، غریزیه که تا حالا مدافع بود میشد مزاحم. حتی لتوهمنا که غریبه داخل باشد فی، یعنی در مرکب، و غریزیه خارج باشد از مرکب، لکان کل واحدت منها تفعل و فعل الاخرى، هر کدام از این دوتا وظیفه دیگری رو انجام میداد، کار دیگری رو انجام میداد، یعنی کار مزاحمت یا کار مدافعه. یکی مزاحم میشد در حالی که تالا مدافع بود، اون یکی هم مدافع میشد در حالی که تالا مزاحم بود. حاضا یعنی خوزه. خب مطلب تمام شد. بعد از این که ما چهار قسم حرارت رو توضیح دادیم و درباره غریزیه هم این بحثی که ملاحظه کردید مطرح کردیم، دوباره برمیگردیم به اقسام چهارگانه حرارت و درباره اقسام چهارگانه بحث میکنم. آیا حرارت که بر این چهارتا اطلاق میشود جنس هست بر این چهارتا یا مشترک لفظی است بین این چهارتا؟ این اختلاف رو میخوام، این بحث رو میخوام تنقیح کنیم و اثبات کنیم حالا جنس بودن رو یا مشترک لفظی بودن رو. اگر جنس باشد مابل اشتراک این هاست، اگر مشترک لفظی باشد نه، اینا بینشون اشتراکی نیست، فقط در لفظ و اسمشون شریکند، یعنی این چهارتا با هم هیچ شرکتی ندارند، لفظشون فقط با هم شریک. خب حالا کدوم درسته؟ حرارت جنس است، یعنی در حقیقت این چهارتا به عنوان یک مابل اشتراک دخیل است، یا جنس نیست، مشترک لفظی، فقط اسمشون با هم شریکه، حقیقتشون جنسن و فصلن متفاوته. توجه کنید در بحثی که الان میخوام شروع کنیم دو تا فرض مطرح میکنیم و بعد بحث میکنیم. یکی این که خود حرارت رو لحاظ کنیم، خود حرارت رو لحاظ کنیم. یکی هار رو لحاظ کنیم. هار غریزی روحه، حرارت غریزیه صفت این روحه. روح بخاری میشه هار غریزی، نه حرارت غریزی، میشه هار غریزی. نار میشه هار ناری، نه حرارت ناری. حرکت می شود هاردی که هارد خاص، نه حرارت. که ملاحظه می کنید اگر هارد رو مطرح کنیم این چند تا مطرح میشن، نار و حرکت و روح، که اینا با هم هیچ اشتراکی نداره. روح یه چیزه، حرکت یه چیز دیگه است، نار یه چیز سومه، نه جنسن با هم مشترکن، نه فصلشون یا عرضشون با هم مشترک، عرض لازمشون هیچ اشتراکی با هم ندارن، کاملا موازنت دارند. وقت اطلاق حرارت بر این چهارتا بدون شک به اشتراک لفظیه، به صورت جنسی نیست، چون اینا با هم اختلاف در جنس و فصل و همه چی دارن. اگر هار حرارت رو معنی هار بگیریم بس روشنه، اطلاق حرارت با این چهارتا میشه به اشتراک لفظی. اما اگر حرارت رو به حال خودش بذاریم تبدیلش نکنیم به هار،
اطلاق بس چی نداره؟ همیه با مزده؟ غیر
بله. حالا با همین صورتی داریم عرض میکنیم، توجه کنید اگر حرارت به حال خودش گذاشته بشه تبدیل به هار نشه، در این صورت در این چهارتا حرارت وجود دارد، در این چهارتا که گفتیم حرارت وجود دارد و این چهارتا در داشتن حرارت مشترکند. احتمال این که حرارت جنس اینها باشد هست. در اونجا که حرارت به معنی هار باشه حرارت دیگه جنس نیست، اما در صورتی که حرارت به معنی خودش باشه حرارت جنسه، میتونه جنس باشه. اینجاست که باید بحث کنیم که جنس هست یا جنس نیست. ایشون میفهمد که جنسه، مشترک لفظی نیست. و میفرماید که بعضی ها توهم کردن که مشترک لفظی است. و از ظاهر عبارت خواجه هم برمیاد که مشترک لفظی است. حالا باید رسیدی کنیم عبارت خواجه رو. عبارت خواجه رو یک بار جوری معنا میکنیم که اشتراک لفظی ازش در بیاد، یک بار جوری دیگه معنا میکنیم که اشتراک لفظی در نیاد، جنس بودن حرارت در بیاد. پس مطلب روشنه که اگر حرارت رو به معنی هار بگیرید، اگر حرارت رو به معنی هار بگیرید که حرارت میشه مشترک لفظی بین این چهارتا، اگر حرارت رو به معنای خودش قرار بدی ما ادعا کردیم که حرارت جنس مشترک لفظی نیست. بعضی ها ادعا دارن که حرارت مشترک لفظیه، از عبارت خواجه هم برمیاد که مشترک لفظیه. بعد به عبارت خواجه مراجعه میکنیم، در یک صورت اشتراک لفظی از عبارت ایشون استفاده میشه، نه در همه صورت. عبارت خواجه رو توجه کنید، در صفحه 70 ما عبارت خواجه را آوردیم. عبارت خواجه این بود: یطلق الحراره علی معان اخر مخالفت للکیفیت فلحقیقه. مراد از این کیفیت چیه؟ مهم اینجاست، مراد از این کیفیت چیه؟ این معنا کیفیت رو یه جور معنا میکنیم حرارت میشه مشترک لفظی، یه جور دیگه معنا میکنیم حرارت میشه جنس. مهم این کلمه کیفیته که در عبارت ایشون آمده، هیچ توضیح هم داده نشده. کیفیت ممکن است عبارت باشد از کیفیت محسوسه، کیفیت محسوسه که ما اسمش حرارت گذاشتیم، بدون این که قسم خاصی از این کیفیت محسوسه رو تعیین کنیم. میخواد حرارت ناریه باشه، میخواد حرارت کوکبیه باشه، حرارت حاصل از حرکت باشه، حرارت غریزیه باشه، همش همین حرارت همین کیفیت محسوس است. کیفیت محسوسی که در مقابل برودت قرارش میدهیم و میگوییم یکی از چهار تا کیفیته، وقتی چهار تا کیفیت میشوریم میگیم حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. خب یکیش حرارته، این حرارت میشه کیفیت محسوسه و مخصوصه که در مقابل برودته، در مقابل رطوبت و یبوسته، یک قسم جداییست. این دیگه اختصاص به ناریه و غریزیه نداره، همه رو شامل میشه. اگر مراد از کیفیت در عبارت خواجه این باشد، معنیش اینه حرارت بر معانی دیگری غیر از این کیفیتی که دارای چهار قسم است اطلاق میشود، یعنی حرارت کیفیت با چهار قسمش کنار یه معانی دیگری هم داریم مقابل این کیفیت، حرارت بر اون معانی دیگه هم اطلاق میشه. هم معانی دیگه چی هست؟ نه ناری هست، نه کوکبی هست، نه حاصل از حرکت هست، نه غریزی هست، یه چیزی دیگر هست که در واقع حرارت نیستن، اسمشون حرارت. خب پیداست که اشتراک لفظی در اینجا درست میشه. حرارت اطلاق میشود بر کیفیت مخصوصه که این چهارتا رو شامل میشه و چیزهای دیگری غیر از این چهارتا، که چیزهای دیگه غیر از این چهارتا اسمشون حرارت، واقعشون که حرارت نیست، چون واقع حرارت در همین چهارتا هست، چنانچه توضیح دادیم واقع حرارت در این چهارتا هست، چون این چهارتا هستن که کیفیت محسوسه عنوانشونه. خب ما میگیم، خواجه میگه حرارت بر معانی دیگری غیر از کیفیت محسوسه اطلاق میشه. خب ما کیفیت حرارتی که واقعا حرارت منحصر در همین چهارتا هست، حالا در این چهارتا منحصر نباشه، منحصر در کیفیت مخصوصه است. اون تو کیفیت مخصوصه ای که این چهارتا رو داره، این چهارتا فرض رو داره، چهارتا فرد داره، سلام میکن، یا چهارتا فرد نداره، ده تا فرد داره، بالاخره بیرون از این کیفیت مخصوصه هر چی هست اسمش حرارت، واقعش حرارت نیست. بنابراین اگر حرارت رو اطلاق کردید بر معانی دیگری که با کیفیت مخصوصه متفاوت است، اینجاها مشکله. اجازه بدید من توضیح بدم، اینجا یه مقدار مشکله. این روزایی که آسونه بحث بشه ایبی نداره، من میترسم مطلب از دست بره، اینجا خیلی سنگینه، منم دارم به نحوی توضیح میدم که لاهیجی نگفته، یه جور دیگه مرحوم لاهیجی گفته، من دارم طوریه توضیح میدم که مطلب کاملا روشن بشه. خب پس اینطور شد که اگر کیفیت، اگر مراد از کیفیت کیفیت محسوسه باشه، حالا چه کیفیت محسوسه این چهارتا منحصر بشه، چه کیفیت محسوسه بیش از این چهارتا داشته باشه، بالاخره تمام حرارت ها میرن تحت کیفیت محسوسه، واقعیت حرارت ها میرن تحت کیفیت محسوسه. وقت معانی دیگری میخواهد مخالف کیفیت محسوسه باشد، اون معانی دیگه واقع حرارت نیستن، اسم حرارت دارن، وقت لفظ حرارت بر اینها به اشتراک لفظی اطلاق میشه. اما اگر مراد از کیفیتی که در عبارت خواجه آمده حرارت ناریه باشد، چنانچه بعضی از شارحین تجرید کیفیت رو من حرارت ناریه گرفتند، اگر مراد از کیفیت حرارت ناریه باشه، معانی آخر می شود حرارت حاصل از حرکت، حرارت غریزیه، حرارت کوکبیه. خب اینا واقعشون حرارت هست، اینا واقعا حرارت هست، نه فقط اسمن حرارت هست. اون وقت اطلاق می شود حرارت بر معانی دیگر غیر از حرارت ناری، یعنی اطلاق می شود واقع حرارت بر این معانی، وقت این معانی این حرارت جنس میشه بر اینها، داخل در حقیقتشون میشه، دیگه مشترک لفظی نیست. روشن چه ارز کردم؟ دقیق بود مطلب ها، مطلب همون که ارز کردم مطلب دقیقی بود. پس اگر حرارت رو من هار بگیریم، هارها با هم اشتراکی ندارن، نار چهار ناریست و روح چهار غریزیست، نه حرارت غریزی، هار غریزیست، و کوکب یا اثر کوکب که هار کوکبیست، اینا با هم هیچ اشتراکی ندارند. لفظ حرارت که به معنای هار است بر اینها به اشتراک لفظی اطلاق میشه. اما اگر حرارت رو به معنی خودش گذاشتیم، گفتیم که حرارت میشه جنس، ولی گفتیم از عبارت خواجه استفاده میشود که حرارت مشترک لفظی است کی استفاده میشه؟ وقتی کیفیت رو معنی کیفیت مخصوصه و محسوسه گرفتیم. اما اگر کیفیت رو معنی حرارت ناریه بگیریم، معانی آخر عبارت میشن از اون اقسام دیگر حرارت، وقت حرارت در این اقسامش وجود دارد، وقت جنس بر این اقسامش میشه، نه اینکه فقط اسم این اقسام بشه بلکه جنس این اقسام میشه. ثم ظاهر این است که هذه المعانی الاربعه که حرارت عنصریه است و حرارت کوکبیه است، حرارت حادثه من الحرکت است، حرارت غریزی است، این چهارتا که متخالف بالماهیتند، متخالف بالماهیتند یعنی متخالف بالماهیت نوعیند، که الان میخوام ادعا کنیم که حرارت جنس این هاست. اگر حرارت جنس این ها باشه متخالف به جنس نیستن، در جنس تخالف ندارن چون حرارت جنس این هاست. پس اگر میگیم متخالف بالماهیتن یعنی متخالف بالماهیت نوعیه. ظاهر این است که این معانی اربعه که متخالف به ماهیت نوعیه هستن مشترکن در مفهوم مطلق حرارت. وحیه یعنی اون حرارت یا مفهوم مطلق حرارت کیفیت مخصوص است. کیفیت مخصوص یعنی همون کیفیتی که ما یکی از کیفیت چهارگانه شمردیمش در مقابل برودت، رطوبت، یبوست قرارش دادیم، که کیفیتی است که شامل تمام اقسام حرارت ها می شود، که حرارت کوکبیه، چه عنصریه، چه بقیه. وحیه یعنی این کیفیت مخصوصه یا اون حرارت به مفهوم مطلقش جنس اصل هذه الاربعه، لا انها مشترکتون لفظن بینها. این لا انها مشترکتون لفظن بینها عطف بر هیه جنس لهذه الاربعه است، جنس این چهارتاست، نه مشترک لفظی باشد بین این چهارتا. الا ما توهم و الا ما یتبادر من ظاهر عبارت المصنف، که اینچنین توهم شده و از ظاهر عبارت المصنف هم همین تبادر میکنه که حرارت مشترک لفظیه. خب توجه داشتید که مطلقا از نمیتونیم بگیم مطلقا از عبارات مصنف این تبادر میکنه، بلکه وقتی اشتراک لفظی تبادر میکنه که کیفیت رو که در عبارت خارج است کیفیت محسوسه معنا کنیم، نه کیفیت ناریه. اگر کیفیت ناریه بیان معنا کردیم دیگه این تبادری که ادعا شده در کلام خارج نیست. فإن الظاهر، این فإن الظاهر تعلیل است برای یتبادر من ظاهر عبارت المصنف، از ظاهر عبارت مصنف تبادر میکنه. این یتبادر توجه کنید عطف بر توهم ها، لذا ما بسش در میاد الا ما توهم و الا ما یتبادر من ظاهر عبارت المصنف. فإن الظاهر، این فإن الظاهر است که هم تعلیل برای یتبادره. فإن الظاهر اینه که کیفیتی که ذکر شده فی هذه العباره، یعنی در عبارت خارجه، کیفیت مبحوث آنهاست و کیفیت مبحوث آنهاست، کیفیت مبحوث آنها مطلق کیفیت محسوسه مخصوص است. مطلق یعنی چه ناریه باشد، چه عنصریه باشد، چه غریزیه باشد، چه کوکبیه باشد، چه حاصل حرکت. اگر کیفیت مذکور در عبارت خواجه کیفیت مبحوث آنها یعنی کیفیت حرارت باشد، از ظاهر عبارت مصنف تبادر میکند که حرارتی که بر این کیفیت و بر معانی دیگر اطلاق میشود اشتراک لفظی دارد، چون معانی دیگر مندرج تحت کیفیت محسوسه نمیشند. اما اگر مراد از کیفیت در عبارت خواجه کیفیت ناریه باشه، اون معانی دیگر در کیفیت ناریه مندرج نمیشند، ولی در کیفیت محسوسه مخصوصه مندرج میشند. و حرارت که اسم مطلق این اسم کیفیت محسوس است بر هر چهارتا اطلاق میشه، هم بر کیفیت ناریه که مصنف گفته، هم بر معانی آخری که با کیفیت ناریه مخالفه، بر همه این حرارت اطلاق میشه، یا به تعبیر دیگه بفرمایید بر همه اینها اون کیفیت محسوس اطلاق میشه. اون حرارت و کیفیت محسوس بین همه اینها میشه جنس. لیکن تحقیق اینه که مراد مصنف لیس ذلک، یعنی مراد مصنف از کیفیتی که در عبارتش ذکر شده ذلک، یعنی کیفیت مبحوث آنها که کیفیت محسوس مخصوص است، نیست، بلکه مرادش از کیفیت فی هذه العباره در عبارت خودش حرارت ناری است. خب چرا حمل میکنید کلام ایشون رو بر حرارت ناریه؟ اولا ثانیا چرا خودش قید نزد؟ میفهمن چون استعمال قالب کیفیت در حرارت ناریه است، به این جهت ما کیفیت کلام، کیفیت موجود در کلام ایشون رو هم میکنیم بر کیفیت ناریه، و به همین جهته که خود ایشون به خاطر وضوح مطلب قید نیبرده، هم ما حملش میکنیم بر ناریه هم ایشون قید نیبرده. جهت هر دو، یعنی هم حمل ما هم قید نیبردن ایشون، اینه که قالب استعمال این است که کیفیتی که گفته میشه در اینجور موارد به کیفیت ناریه اطلاق میشه. لل استعمال القالب، چون قالب استعمالات این کیفیت استعمال در حرارت ناریه است، چنهو این کیفیت رو مشهور ساخته در حرارت ناریه. چون مشهور ساخته، ما هم میکنیم کیفیت رو بر حرارت ناریه، خاجم بی نیاز بود از قید آوردن. کما حملها علیها، یعنی حمل این کیفیت موجود در عبارت مصنف رو علیها بر حرارت ناریه، از شارحان القدیمان که در پاورقی نوشته مراد از شارحان قدیمان علامه هلیس در چشم مراد اصفهانی شافعی است در تسدید القواعد فی شرح العقاید، فی شرح تجدید العقاید. تا اینجا در فرضی بحث می‌کردیم که حرارت حرارت باشه، حرارت هار نباشه، یعنی حرارت بگوییم و حرارت اراده کنیم، نه حرارت بگوییم و هار اراده کنیم. حالا اگر حرارت گفتیم و هار اراده کردیم، خب مسلم حرارت مشترک لفظی میشه، چون نار که هار عنصریست نه حرارت، و روح بخاری که هار غریزیست نه حرارت، این دوتا با هم هیچ اشتراکی ندارن، نه در فصل نه در جنس، کاملا با هم مباینن. وقتی اگر اطلاق حرارت به اینها بکنیم، اطلاق کردیم حرارت رو بر دو چیزی که هیچ اشتراکی با هم ندارن، و حرارت میشه مشترک لفظی بین اینها نه جنس. نعمل و اطلق لفظ حرارت علل هار ایزن اصطلاحا، عرفنگای حرارت گفته میشه هار اراده میشه، تسامحن هم گاهی حرارت گفته میشه هار اراده میشه، اما اینا مهم نیست برای ما. اصطلاحاً اگر حرارت گفته شود و هار اراده شود، این برای ما مهمه. اگر اطلاق شود لفظ حرارت بر هار ایزن، ایزن یعنی همونطور که بر حرارت اطلاق میشه بر هار هم اطلاق بشه، اونم اطلاق اصطلاحی، اصطلاحاً قید اطلاق است، اونم اطلاق اصطلاحی، لکان لحاظ تبادر بچون، این تبادری که در عبارت خواجه به نظر میرسه وچی دارد. بله؟ نه هم استدراک از همون حرارت یه تارا در بارش بس میکردیم. حرارت اگر حرارت به معنی خودش باشه این جنسه، حرارت اگر به معنی خودش باشه جنسه، اگر به معنای هار باشد جنس نیست، مشترک لفظی است. به ان یکون مرادهو بیان وجهه، کان لحاظ تبادر وجهون، این تبادر وجهی خواهد داشت، لحاظ تبادر این تبادری که در عبارت خواجه ادعا شد، اون وجه به چه صورته؟ به ان یکون مراد مصنف از معانی اخر النار. ببینید در عبارت مصنف اینو من یادم رفت بگم، بنابراین که مراد از هار، بنابراین که مراد از حرارت هار باشه، در عبارت مصنف کیفیت رو هم میکنیم بر همون کیفیت محسوسه مخصوصه، یعنی حرارت، بله همون کیفیت مخصوصه، و عبارت میگیریم از هار، یا شاید هم حملش کنیم بر همون کیفیت نار. البته که حملش نمی کنیم بر حرارت، نه بر حرارت ناری حملش نمی کنیم، چون خودشون بعدن مطلبی داره که نشون میده کیفیت رو هم نکنید بر ناریه، حملش میکنون بر همون معنی عامش. وقت خواجه اینطور میگه حرارت یعنی هار اطلاق میشود بر معانی دیگر غیر از کیفیت محسوسه. معانی دیگر چی میشود؟ خود نار میشه. خود روح بخاری میشه، خود حرکت میشه. اینا میشن معانی دیگر. خب حالا معانی دیگر رو ملاحظه کنید، با کیفیت محسوسه بسنجید، ببینید با هم تباین دارند. این معانی هیچ کنیشون با هم نمیسازن، با کیفیت محسوس هم نمیسازن. پس بنابراین حرارت که به معنی حرارت بر اینها به اشتراک لفظی اطلاق میشه. مرادش از معانی آخر، یعنی معانی که غیر از کیفیت محسوس است، مرادش النار است، نه حرارت نار، خود نار. الاجرام و نیرت و سماویه است، نه حرارت کوکبیه بلکه خود کوکب. و الهار القریزی عن روح، مرادش هار غریزی است نه حرارت غریزی. هار غریزی همون روحه. اگه این باشد فیکون و لفظ حرارت لفظن مشترکن بین کیفیت المحسوسه المخصوصه و بین کل واحد من هذه المعاني ثلاثه. هذه المعاني ثلاثه یعنی نار، اجرام نیره، هار غریزی و حرارت مشترک بین اینها میشه. اگر مراد از حرارت هار باشه، اشتراک لفظی از کلام مصنف تبادر میکنه. اما اگر مراد حرارت باشد، مراد از حرارت حرارت باشد، بستگی داره به این که کیفیت رو در عبارت خواجه چگونه معنا کنیم. اگر کیفیت رو به معنای کیفیت مخصوصه گرفتیم، اشتراک لفظی به دست میاد. اگر کیفیت رو به معنای حرارت ناریه گرفتیم، جنس بودن به دست میاد. ولی علی حال ما به عبارت خواجه کار نداشته باشیم، نظر خودمون رو درباره حرارت بگوییم، میگوییم حرارت مشترک لفظی نیست بلکه جنس است بین این چهار تا. بله، روح همون روح بخاری. و رطوبت و کیفیتون تقتضی سهولت تشکل ولی یبوسه بالعکس. مصحه کروشه رو از الفرعثانی شروع کرده، بعد از قولهو بسته و این درست نیست، بعد از عقولو باید بلنده. این ور رطوبت و کیفیتونه که من خوندم خط پنجم این صفحه 73 است، خط سومش نیست. اونطوری که مصحح علامت گذاری کرده آدم فکر میکنه کلام لاهیجی از خط سوم این صفحه شروع میشه، در حالی که کلام لاهیجی از خط پنجم شروع میشه، نه از خط سوم. ولی تکرار لازم میاد، یعنی مثل این که مرحوم لاهیجی دوبار این بر رطوبت و کیفیتون تقتضی سهولت و تشکل رو گفته باشه. پس توجه داشته باشید، از خط پنجم این صفحه من دارم میخونم، نه خط سوم. و رطوبت و کیفیتون تقتضی سهولت تشکل و یبوست و بالعکس. دو تا کیفیت رو که عبارت از حرارت و برودت بودن و هر دو کیفیت فاعله به حساب می آمدن بحث کردیم و تموم شد. حالا وارد بحث در دو کیفیت دیگری که رطوبت و یبوست هستند و کیفیت انفعالی نامیده می شوند وارد می شویم و این دوتا رو بحث میکنیم. درباره رطوبت تفسیر رائجی داریم که در اصطلاح این تفسیر آمده و این تفسیر علی رغم رائج بودنش در ذهن ماها خیلی غریبه، غریبه با قینه، یعنی بیگانه است. از ما برسن رطوبت یعنی چی؟ ما رطوبت رو به معنی عرفی معنا میکنیم، در حالی که در اینجا رطوبت به معنی عرفی نیست. معنی عرفی لازم این معناییست که ما میخوام بگیم. جسمی رو میگوییم رطب که تشکلش آسان باشد و ترک تشکلش هم آسان باشد. هوا رو میگیم رطب. رطب به معنی تر بودن نیست، رطوبت به معنی تری نیست. این هوا الان رطوبت داره، رطوبتش هم قوی تر از رطوبت آبه، با وجود این اصلا تر نمی کنه بدن ما رو، مگر حالا رطوبتی از آب تو هوا داخل شده باشه، ولی خود هوا به ما این که هواست بدن رو تر نمی کنه. در این حال میگن رطبه، میگن رطبه، هاره رطبه. علت این که بهش میگن رطوبت چون به آسانی شکل میگیره، به آسانی شکل رها میکنه. مثل سنگ نیست که اگه بخوام شکلی بهش بدیم باید بکنیمش تا شکلش ترسیم بشه، و اگر بخوام شکلشو از من ببریم بازم باید تمام سنگو با پیشه بزنیم تا شکلشو از دست بدیم. راحت شکل میپذیره، پس رطوبت داره. رطوبت یعنی سهولت قبول تشکل و سهولت ترک تشکل. در مقابل یبوسته، یبوست یعنی به سختی شکل میپذیرد و به سختی شکل از دست میدهد. زمین رو میگن یابسه، خاک رو میگن یابسه. چرا؟ چون سختتر از آب و سختتر از هوا شکل رو میپذیره و سختتر هم از دست میده. ولی آب و هوا هر دو رطبن، هر دو دارای رطوبتن. چرا؟ چون به آسانی میپذیرن، به آسانی از دست میدن. اشکال سر ناره که حالا بعدا مطرح میشین. اشکال نارو میگیم یابس، نمیگیم مرطوب، در حالی که به نظر میرسه که از هوا و آب بهتر شکل میپذیره، لطیفتر از این دوتای دیگه است، راحتتر شکل میپذیره، راحتتر شکل از دست میده. پس باید مرطوبتر از اون دوتا باشه، در حالی که ما اصلا مرطوبش نمیدونیم، یابسش میدونیم. صعوبت تشکل نداره، صعوبت ترک تشکل هم نداره، با وجود این بهش یابس میکنیم. چرا؟ انشالله بعدا مطرح میشه. اشکالاتی ما در این زمینه داریم، اشکال رو مطرح میکنیم. یکی از اشکالات همینه که نارو چرا شما مرتوب نگرفتید، چرا یابس گرفتید؟ نقضیست بر این طریق. و رطوبت و کیفیتون تقتضی سهولت تشکل، کیفیتیست که اقتضا میکند که صاحب این کیفیت آسان شکل بپذیرد و آسان شکل پذیرفته شده را از دست بدهد. ولی یبوست بالعکس است، یعنی یبوست کیفیتیست که اقتضا میکند که صاحبش سخت شکل بپذیرد و سخت شکل از دست بدهد. این کلام خواجه اشارتون الی مقال شیخ فی طبیعات شفا، که مقال شیخ این است که ان الرطوبه هی الکیفیت اللتی بها یکون الجسم سهل الانحصار و تشکل به شکل الهاو القریب. بعد از انحصار ویرگول گذاشته، خوب این ویرگول خط بزنی. جسم رو با شکل محصورش میکنیم، شکل جسم اونجا که تمام میشه محصور میشه، ولی با همون تمام شدنش یک شکلی پیدا میکنه. جسم میگن منحصر شد، یعنی حصار پیدا کرد، اطرافش بسته شد و به این شکل در آمد. جسم رو به توسط اون حاویش میتوانیم شکل بدیم. البته اگر جسم راحت شکل بگیره، مثل هوا، مثل آب. حاوی آب این ظرفیست که آبو تو شیختید. این آب به آسانی شکل این حاوی قریبش را میگیرد، قریب یعنی بیگانه، منحصر میشه و به شکل حاوی قریبش در میاد. هوا هم همینطوره. سنگ اینطور نیست، سنگو تو کاسه بذاری شکل حاویش رو که کاسه است نمیگیره، باید به زحمت یه کاری بکنیم تا شکل حاوی رو بتونی بگیری. رطوبت کیفیتی است که به توسط اون کیفیت جسم، مثلا جسم هوا یا جسم آب که صاحب رطوبته، یکون الجسم سهل الانحصار و تشکل به شکل الهاو القریب، آسان منحصر می شود به انحصار حاوی، آسان متشکل می شود به شکل حاوی. یعنی این حاوی راحت رو منحصرش می کنه، اطرافش رو می بنده، راحت به او شکل می ده و او هم می پذیره. با اینکه این حاوی حاوی قریب، بله حاوی قریب یعنی حاوی که بیگانه از خودش زرف بشه دیگه. و سهل و ترک له، به آسانی این انحصار و تشکل رو میپذیره و به آسانی هم ترک میکنه له، یعنی این تشکل و انحصار رو. این چنین جسمی دارای رطوبت است و رطوبتش کیفیت این چنین نیست که توضیح داده شد. ولی یبوست یل کیفیت التی به ها یأثر انحصار الجسم و تشکله من غیرها. اینجا بعد از انحصار، بعد از انحصار جسم دیگه ویرگول نذاشته، خوب کاری کرده، ویرگول نذاشته. اون قبل که ویرگول گذاشته بود خوب نبود. و یبوست کیفیتی است که به توسط این کیفیت سخت می شود انحصار جسم و سخت می شود تشکل جسم، یعنی شکل پذیرفتن جسم من غیر خودش که ظرفش باشد. به سختی می تونه شکل ظرفش رو بپذیره. و به ها یأثر ترکه لذالک، به ها یعنی به خاطر همین کیفیت است که سخت می شود ترک کردن جسم. لذالک یعنی لل انحصار و تشکل. لذالک لامش رو تعلیل نگیرید، متعلقش کنید به ترک. ترک و لذالک یعنی ترک کردنش این تشکل و انحصار را. به ها این باش بای سببیته، اینو تعلیل بگیرید. به خاطر این کیفیت یبوست است که سخت است جسم ترک کند لذالک، یعنی انحصار و تشکلی رو که قبول کرده، انحصار و تشکلی رو که قبول کرده به سختی از دست میده. چرا؟ چون یبوست دارد. قال و ایزن و قال ایزن، این مطلب هم توجه کنید، من این دو خطم بخونم. یه رطوبت دیگه هم داریم غیر از این رطوبتی که الان گفتیم، و اون رطوبت معروفه، رطوبت یعنی تری. اون رمضان ابن سینا در این دو خط میخواد توضیح بده که رطوبت معنی تری هم آمده. میگه بعض اجسام مرطوب، بعض اجسام مرطوب نه هم، یعنی بعض اجسامی که سهل القبولن و سهل الترکند، بعضی از اینها طوری هستند که امری رو به دنبال دارند. منظورش از امر همون تریه. امری رو به دنبال دارند که می چسبد با نماس. یعنی مثلا شما دستتونه که تماس دادید به آب، یه چیزی از همین آب به مماسی که دست شماست می چسبد. گاهی رطوبت بر اون امر اطلاق میشه، یعنی بر اون تری که چسبیده به دست. و این در همه اجسام رطب نیست، یعنی اینطور نیست که در هر جسم رطبی مماسی وارد شود اون مماس تر شود. مثلا در هوا بدن ما مماس با هوا میشه، ترم نمیشه. بله، آب یه خصوصیتی دارد در اینی که مرطوبه، اون امر زاید رو هم که به مماس میچسبونه اون رو هم داره، از اونم ما تعبیر به رطوبت میکنیم. پس رطوبت گاهی بر تری اطلاق میشه. بنابراین باید گفت رطوبت یعنی سهولت قبول، و لازمه این سهولت قبول در بعضی رطب‌ها اون رطوبت به معنای تری است. و قال ایزن، باز ابن سینا در طبیعت شفا اینطور گفته، و یتبع بعض الاجسام رتبت الجوهر امرون. امرون فاعل یتبع است، بعض الاجسام مفعولشه. امری به دنبال بعض اجسامی که جوهرشون مرطوبه می آید. به دنبال این اجسام مرطوبت الجوهر یه امری میاد، و هو اون امر ملاصقت، چسبیدن و ملازمت هست لما یماسهو. یعنی این جسم رت ملاصق میشه، این جسم رت ملازم میشه با ما یماسهو، با اون چی که باش تماس پیدا میکنه. من جهتن، پاورقی داره در مستر، یعنی در خود شفا من جنسه داره، و من جنسه خوبه. آنچه که ملاصق می شود با این مماس از جنس همون جسم رطبه. اونی که به دست من می چسبه از جنس آبه. حالا ولو آب خیلی ضعیفی که ازش تعبیر به رطوبت می کنیم، قطرات آب نباشه، رطوبت آب باشه، بالاخره بازم از جنس آبه. می چسبد امری به دست به ملامس که من جنس همون جسم رطب است، کمال الما چنانچه برای آب چنین امری هست که به دست و به مماس میچسبد و از جنس آب هم هست. این تابع برای بعض اجسام رطب هست، به طوری که جمهور یعنی توده مردم یظنون ان الرطوبه حقیقتها هذا، فکر میکنن مراد از رطوبت همینه، گمان میکنن مراد از رطوبت همینه، و اگر رطوبت پیش توده مردم اطلاق بشود ذهنشون به این منصرف میشه، نه به اون معنای اصطلاحی که ما گفتیم. از لاکنه هم مطلب دیگری رو میخواد شروع کنه که باید بذاریم شنشاله برای جلسه بعد.